سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به سومین میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشته. توی این قسمت میتوس میخوایم معرفی خدایان نورس رو ادامه بدیم. البته همونطور که توی قسمت قبل هم گفتم، اینجا نمیخوایم از همه این خدایان اسم بیاریم، بلکه میخوایم بیشتر با اونهایی آشنا بشیم که شخصیت داستانیشون برای ما اهمیت دارن. تا کامل وارد اپیزود نشدیم این رو هم بگم که بخش هایی از محتوای این قسمت مناسب افراد کم سن و سال نیست. خب قبلا در مورد اودین، تور، فریا و فری صحبت کرد و حالا میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از معروفترین خدایان نورس، یعنی لوکی، خدای حقه و نیرنگ. اما قبل از معرفی این خدا بذارید در مورد موضوعی صحبت کنیم که شاید ارتباط مستقیمی با این اساطیر نداشته باشه. ما توی ادبیات و داستان نویسی نوعی روایت داریم که توی زبان انگلیسی به اون میگیم کرکتر استادی. حالا نمیدونم دقیقا معادلش توی نقد ادبی فارسی چی میتونه باشه، ولی مطالعه شخصیت کمی به نظرم گنگ میرسه. به هر روی این کرکتر استادی در حقیقت روایتی هست که در اون داستان همراه با تغییرات درونی یک شخصیت جلو میره. برای مثال میشه ناتور دشت سلینجر یا مادام بواری گوستاف فلوبر رو ذکر کرد. اگر بخوایم از فیلم‌هایی که به این شیوه روایت شدن هم مثال بزنیم، شاید بشه از فیلم جوکر که این روزها خیلی هم محبوب هست اسم ببریم. توی این نوع روایت اتفاقاتی که در بیرون می‌افتن برای داستان ما مهم نیستن، بلکه چیزی که اهمیت داره واکنش‌های باطنی و درونی و احساسی شخصیت اصلی داستان هست به این اتفاقات و اینکه حوادثی که در بیرون اتفاق می‌افتن چه تأثیر موقت یا دائمی بر روی اون قهرمان داستان ما می‌گذاره. و بعد این بالا و پایین رفتن‌های شخصیت در دنیای درون هست که به داستان ما معنا میده. حالا اینها رو گفتم که بگم داستان لوکی رو میشه به عنوان یک کرکتر استادی درخشان و جذاب تعریف کرد و میشه اتفاقاتی رو که برای لوکی میفته از زمان ورودش به ازگارد تا به زنجیر کشیده شدنش و بعد تا رگناروک رو از زاویه تغییراتی که درون این شخصیت اتفاق میفته دید. اینکه انسان‌هایی بودند که صدها سال قبل توی داستان‌ها به خدایانشون چنین شخصیت پیچیده و جذابی رو نسبت دادن و از خدایی میگن که هم بشه ازش متنفر بود و هم ازش تقدیر کرد، به نظرم واقعا قابل تحسین هست. من حتما اپیزودی رو به لوکی اختصاص خواهم داد و داستان‌هایی که لوکی نقش اصلی در اون رو داره حتما تعریف خواهم کرد، ولی اینجا به طور خلاصه در مورد این خدا صحبت می‌کنیم. پدر لوکی قولی بوده از نسل قولهای یوتان به نام فارباوتی و مادرش موجودی به نام لافی یا لافی و یا نال بوده که دقیقا نمیدونیم این زن خدا بوده یا قول یا یک نوع موجود دیگه. اینکه لوکی یه دفعه از کجا وارد ازگارد شد و چی شد که با اودین و تور پیوند برادری بست هم از اون قسمت‌هایی از اسطوره هاست که در طول تاریخ گم شده و از نقاط تاریک اساطیر نورس باقی مونده. برای لوکی دو همسر ذکر شده. یکی از اونها الههی به نام سیگین بوده که لوکی از این اله پسری به نام ناری پیدا میکنه. اما همسر دوم لوکی در سرزمین یوتنهایم زندگی میکرده و قولی بوده به نام انگروبودا که از این همسر هم لوکی سه فرزند داشته. یکی یورماگاندر، اون مار عظیمی که گفتیم در دورترین نقطه آب اقیانوس ها و به دور میدگارد یعنی همون زمین انسان ها حلقه زده. یکی هل، الهه دنیای تاریک مردگان. و در آخر فنریر، گرگی که در رگناروک با اودین روبرو میشه و اون رو خواهد کشت. اینها فرزندانی بودن که لوکی پدرشون بود. اما جالبه بدونی که لوکی فرزندانی هم داشته که مادرشون بوده. توی داستانی که بعداً حتما خواهیم شنید، لوکی خودش رو به شکل یک اسب مادیان در میاره و بعد از جفتگیری با یه اسب نر، اسلپنیر، اسب اودین رو به دنیا میاره. اگه یادتون باشه تعریف کردیم که این اسب 8 پا داشته و سریع ترین اسب دنیا هم بوده. داستان دیگه هم هست که میگه لوکی قلب یک زن شرور رو میبلعه و از این طریق همه ی هیولاهای ماده جهان رو به دنیا میاره. حالا نکته جالبی که اینجا هست اینه که کلن این که یک مرد صفات زنانه به خودش بگیره بسیار زیاد توی فرهنگ نورس تقبیح میشده. یعنی هیچ توهینی برای یک مرد بالاتر از این نبوده که بهش بگی تو به اندازه کافی مرد نیستی. جادو هم فقط مختص زنان بوده، چون این مردم معتقد بودن برای اجرای سحر و جادو باید نیروهای جادویی و ارواح به بدن جادوگر دخول میکردن که خب باز این عمل خودش اون فرد رو زن صفت میکرده. اصلا به همین دلیل هم هست که اودین خدای خدایان با اینکه خدای جنگجویان بوده به خاطر اجرای جادو توسط بقیه خدایان سرزنش میشده. این همه سرزنش و قباحت فقط برای اینکه مردی شبیه به زنان بشه. حالا شما در نظر بگیرید اگر یک مرد حامله بشه و بچه به دنیا بیاره دیگه چقدر در چشم مردم نورس خار و خفیف می شده. و برای همین هم هست که برای وایکینگ ها لوکی میشه نفرت انگیزترین و بدنامترین موجود جهان هستی. البته خب لوکی بدون این قضیه حاملگی هم به اندازه کافی منفور و مقهور بود. اگر یادتون باشه توی اپیزود 4 تعریف کردیم که لوکی مسئول مرگ بالدر پسر محبوب اودین بود و اصلا به همین خاطر بود که خدایان برای مجازات اون رو به غاری بردن. بعد پسرش ناری رو جلوی چشماش کشتن و دست و پاش رو با دل و روده اون پسر بستن و یک مار رو هم با دهان باز بالای سرش قرار دادن تا زهرش قطره قطره روی سر خدای یاقی بچکه و اون رو شکنجه بده. ولی خوشبختانه سیگین همسرش توی اون غار همراهش هست و کاسه رو بالای سرش گرفته و زهر این مار رو توش جمع میکنه. اما مشکل اینجاست که هر وقت که کاسه پر میشه و سیگین برای خالی کردن کاسهش میره یک قطره این زهر روی سر لوکی میچکه و باعث میشه از درد فریاد بزنه و به خودش بپیچه. اصلا وایکینگ ها معتقد بودن زلزله ناشی از همین ناله ها و عذاب کشیدن های لوکیه. اما زمانی که رگناروک برسه لوکی آزاد میشه و به همراه فرزندانش انتقامش رو از خدایان ازگارد میگیره. بنابراین با توجه به همه این نکاتی که گفتیم جای تعجب هم نداره اگه بگیم با این که لوکی لقب خدا داره اما هیچ نشونه ای از پرستیده شدنش بین وایکینگ ها و مردمان نورس دیده نمیشه. البته اینطور هم نبوده که لوکی همیشه باعث دردسر بوده باشه. خیلی از نعمتهایی که خدایان ازش بهره داشتن مثل چکش تور یا دیوارهای بلند و نفوذناپذیر ازگارد از صدق سر همین لوکی بهش رسیدن. میشه گفت لوکی گاهی به خدایان کمک میکرده و گاهی هم براشون دردسر درست میکرده. ولی در آخر تنها کسی و تنها چیزی که برای لوکی مهم بوده خود لوکی و منافع لوکی هست. و شاید لذت آشفتگی و برهم زدن اون نظم جهانی که برای بقیه خدایان مقدس بوده. من اول اپیزود از جوکر اسم بردم. احتمالاً الان میتونید توی ذهنتون یه مقایسه‌ای بین این دوتا شخصیت هم داشته باشید که البته دیگه من وارد اون بحث نمیشم. اما در مورد اسم لوکی، معتبرترین معنایی که براش ارائه شده گره یا به هم پیچیدگی در نخ یا تناب هست. در زبان نورس کهن به عنکبوت هم لوکی گفته می شده. به این دلیل که تارهای عنکبوت در هم گره خورده بودن و همین که گفته میشه لوکی برای به دام انداختن دشمنانش توری داشته شبیه به تور ماهیگیری که خب اون هم با تار عنکبوت شباهت هایی داره. احتمالاً اون دسته از شنوندگان این پادکست که حواسشون جمع یاد آنانسی عنکبوت توی افسانه‌های آفریقایی افتادن، چون اونجا هم گفتیم که آنانسی اهل فریب و حقه بوده و از لحاظ شخصیتی هم شباهت‌هایی با لوکی داشته. این که بگیم اسم لوکی به معنای گره و در هم پیچیدگی هست میتونه دو تعبیر داشته باشه. اول اینکه لوکی خدایان و بقیه موجودات رو در تور خودش و نقشه‌های مخربش به دام می‌انداخته. دوم این که میتونیم بگیم خود لوکی گرهی بوده در اون رشته نخ صاف و بی‌نقص خدایان. خب من صحبت بیشتر در مورد لوکی رو موکول میکنم به اپیزود ویژه خودش، تا اونجا هم در مورد داستانش و هم در مورد شخصیتش بیشتر صحبت کنیم. خدای بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم بالدر، پسر بزرگ اودین و فریک هست. اولین نکته‌ای که ما در مورد این خدا بهش برمیخوریم اینه که بالدر از همه لحاظ یک خدای کامل و بی‌نقص بوده، هم از لحاظ ظاهری که زیبایی صورتش و بدنش رو شاعران بارها وصف کردن و هم از لحاظ شجاعت و پاکی و قلب و درستکاریش. میگن اونقدر زیبا و به جا سخن میگفته که وقتی در جمعی صحبت میکرده کسی جرأت نمیکرد بعد از اون دیگه حرفی بزنه. اصلی ترین اسطوره‌ای که در مورد این خدا باقی مونده داستان کشته شدنش به دست برادرش هودر و با دسیسه لوکی هست که اسنوری استرسن شرح کاملش رو توی کتابش پروز ادا آورده و ما هم در موردش توی اپیزود 4 صحبت کردیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این داستان توی اشعار قبل از دوران وایکینگ ها و شواهد باستان شناسی اون دوران هم دیده میشه و مشخصا داستانی نیست که اسنوری کلش رو از خودش گفته باشه. با این حال باید بدونیم که این شاعر قرن 13 اومده و به بالدر یک تصویر کامل و بی‌نقص و مقدس داده و داستان این خدا رو به شکل یک قربانی بیگناه و معصوم تصویر کرده، که خب دلیلش رو هم میتونیم این بدونیم که در حقیقت میخواسته تصویر این خدا و عیسی مسیح رو به هم نزدیک کنه و این یکی از اون موارد تأثیر مسیحیت بر داستانهای اقوام اروپایی هست که در موردش صحبت کردیم. چون وقتی ما برمیگردیم به اون اشعار قدیمی تر میبینیم که در مورد بالدر بیشتر اون جنبه جنگجو بودن و شجاع بودنشه که مورد تأکید قرار گرفته و حتی محققان اسم بالدر رو هم خانواده و ریشه کلمه بولد در زبان انگلیسی به معنای شجاع و بیباک ذکر میکنن. یکی دیگه از خدایان مهمی که ما باش در اساطیر نورس مواجه میشیم هایمدال، نگهبان ازگارد هست. وظیفه این خدا ایستادن بر روی پل رنگین کمانی بایفراست و مراقبت از منزلگاه خدایان در برابر خطرات غول‌ها و موجودات دیگه بوده. اما هایمدال وظیفش رو نه با چشم‌هاش که با گوش‌هاش انجام می‌داده. میگن حس شنوایی هایمدال اونقدر قوی بوده که میتونست صدای رشد علف‌ها روی زمین رو هم بشنوه. حد زده میشه که یک اسطوره گم شده وجود داشته باشه در مورد اینکه چطور هایمدال یکی از گوشهاش رو برای به دست آوردن این قدرت شنوایی فدا کرده، درست همونطور که اودین یکی از چشمهاش رو برای دیدن آینده فدا کرده. و نکته قابل توجه اینه که گفته میشه اون هم گوشش رو داخل همون چاهی انداخت که اودین چشمش رو انداخته بود، یعنی چاه میمیر. این خدای نگهبان روزها رو در منزلش به اسم هیمین بیورگ به معنای صخره آسمانی میگذرونه و در دستش شیپوری داره به نام گیالار هورن که زمانی که رگناروک شروع بشه اون رو به صدا در خواهد آورد. در جوامع نورس انسانها به 3 دسته تقسیم میشدن: اشراف، انسانهای آزاد و برده ها. و در بعضی از اشعار حماسی اومده که هایمدال پدر این انسان هاست. در چندین ساگا همین نکته ذکر شده که همه انسان‌ها به نحو و شکلی از نسل هایمدال هستند. خود هایمدال هم پسر اودین بوده، اما در مورد مادرش جای بحث و سوال زیاد هست. گفته میشه که هایمدال 9 مادر داشته و اینکه این مادرها چه کسانی بودند و چطور اون رو به دنیا آوردن به قول معروف در پرده ای از ابهامه. علاوه بر خدایانی که تا اینجا اسمشون رو آوردیم، خدایان دیگه‌ای هم بودن که نقش کمرنگ تری توی داستان‌ها دارن. نیورد، پدر فریا و فری، یکی از اونهاست. همینطور که توی قسمت قبل میتوس گفتیم، نیورد متعلق به گروهی از خدایان به اسم ونیر. مردم نورس این خدا رو بیشتر به عنوان خدای باروری میپرستیدن و ارتباط نزدیکی با دریاها و اقیانوسها داشته. نیورد علاوه بر اینکه به خاطر ثروتش مشهور بوده، خدای محافظ ماهیگیران و دریانوردان و کسانی که از طریق دریا امرار معاش می‌کردند بوده. شواهد نشون میدن که زمانی نیورد یکی از مهمترین خدایان مردم اون منطقه بوده، ولی تا پایان دوران وایکینگ ها جایگاه خودش رو به پسرش فری میده. یکی دیگه از خدایانی که اهمیتشون رو به تدریج در دوران وایکینگ ها از دست دادن خدایی هست به نام تیر. کلمه تیر در زبان کهن نورس به معنای کلی خدا استفاده می شده و میشه بر اساس این موضوع نتیجه گرفت که تیر در بین خدایان جرمانی بدوی بالاترین جایگاه رو داشته، یعنی خدای خدایان بوده. اما در زمان وایکینگ ها نقش تیر به خدای جنگ و شجاعت تقلیل پیدا می کنه. همینطور مردم برای رسمی کردن و محکم کردن قسم ها و پیمان هاشون اسم این خدا رو می آوردن. داستان اصلی که در مورد این خدا وجود داره داستان به بند کشیدن فنریر گورگ هست که طی اون تیر یک دستش رو از دست میده، که البته ما این داستان رو به طور کامل در آینده مثل بقیه داستان ها خواهیم شنید. اما شاید یکی از جالبترین الهگان اساطیر نورس حداقل برای من الهه‌ای باشه به نام ایدون. ایدون صاحب باغی بوده و در این باغ میوه هایی داشته که به خدایان طول عمر و جوانی میداده. اسنوری و خیلی های دیگه توی روایت هاشون میگن که این میوه ها سیب بودن. اما اینجا دو نکته وجود داره. اول اینکه کلمه‌ای که توی زبان کهن نورس برای میوه استفاده می‌شده اپلی هست که ریشه اپل در زبان انگلیسی هم هست. پس نمیتونیم بگیم توی متون منظور دقیقاً سیب بوده. دوم اینکه خود میوه سیب به معنای امروزی اواخر قرون وسطا به سرزمین‌های اسکاندیناوی میرسه و باز دوباره شواهد اینجا به ما نشون میدن که ایدون الهه‌ای بوده که قبل از دوران وایکینگ ها هم حضور داشته. البته اهمیت سیب به عنوان یک میوه توی اساطیر مختلف مردم اروپا زیاد دیده میشه. حالا نکته جالبی که اینجا هست اینه که برای مردم نورس حتی خدایان هم با گذر زمان پیر و فرتوت می شدن و برای جوان موندن و سالم موندن نیاز داشتن که این میوه های ایدون رو بخورن. یکی دیگه از الهگان نسبتاً مهم دیگه اسکادی هست که غول ماده‌ای بوده که بر روی قله یک کوه برفی زندگی می کرده. اسکادی به طور گسترده‌ای در زمان وایکینگ ها به عنوان الهه سفر و شکار در زمستون پرستیده می شده. توی داستان به زنجیر کشیدن لوکی این اسکادی بوده که برای انتقام خون پدرش که به دست لوکی کشته شده بود مار سمی رو توی غار بالای سرش قرار می ده. همینطور گفته میشه کلمه اسکاندیناوی هم خانواده اسم این اله هست، اما اینکه اسکادی ریشه اون بوده یا برعکس هنوز مشخص نیست. خب فکر میکنم تا همینجا بحث معرفی خدایان نورس کافی باشه تا توی داستانهای بعدیمون بهشون برسیم و اونجا در مورد هر کدومشون بیشتر صحبت کنیم. واقعیت اینجاست که نه تنها تعداد خدایان مذهب و اساطیر نورس خیلی زیاده، بلکه داستانها و مشخصات و نقش خیلی از اونها هم در طول زمان به دلایل مختلف گم شده و چیزی جز یک اسم برای ما باقی نمونده. توی قسمت بعدی میتوس میخوایم بریم سراغ موجودات دنیای اساطیری نورس. موجوداتی مثل غولها، دوارفها، الفها و والکریها. بعضی از شنوندگان به من گله کرده بودن که چرا این اپیزودهای میتوس اینقدر کوتاهه. من توی اولین قسمت میتوس هم گفتم که این پروژه زمینه ایه برای داستانهایی که ما توی ساگا تعریف میکنیم و در ضمن هم قرار نیست جای مطالعه و تحقیق رو برای علاقه مندان به این موضوعات بگیره. قصد من بیشتر این بوده که وقتی از موضوع یا شخصیتی توی پادکست ساگا صحبت میکنیم اونجا بتونم ارجاع بدم به این اپیزودها برای اطلاعات بیشتر. در صورت فکر میکنم ما حدود 7 تا 8 قسمت بعدی میتوس رو به دنیای اساطیری نورس اختصاص بدیم و توی این قسمت ها حتما من سعی میکنم وارد جزئیات بیشتری بشم. ممنون از شما که این پادکست رو میشنوید. ممنونم از همه پیام های محبت آمیزی که توی تلگرام و توییتر و اینستاگرام و هر جای دیگه به من میدید و معذرت میخوام اگر نمیتونم همشون رو جواب بدم. حقیقت اینجاست که چند وقتی من درگیر چند تا پروژه شخصی بودم و نتونستم اونقدری که دلم میخواد روی پادکست وقت بذارم و خب چون من یک نفره دارم روی این پادکست کار میکنم، چنین مسائلی ممکنه یک سری اختلالات کوچیکی توی روند تولید پادکست ایجاد کنه. البته تمام تلاش من این بوده که توی روند انتشار تأخیری پیش نیاد. ولی باز هم تشکر میکنم از همه شمایی که با پیام هاتون به من دلگرمی میدید. برای ادامه راه و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.